به طوری که امروز اکثر قریب به اتفاق محققان تاریخ کشمیر همانند پروفیسور شمس الدین احمد، دکتر اقبال و محب الحسن پیدایش صنایع دستی در کشمیر را به میر سید علی همدانی نسبت می دهند. هانری کوربان، ایران شناس فرانسوی و ایرا عامل رواج و گسترش بسیاری از هنرها در کشمیر دانسته است. جدا از انتقال علوم، فرهنگ و ارزش‌های نو از ایران به کشمیر، میر سید علی همدانی فضای متفاوتی را با توسعه هنرها و صنایع ایرانی در کشمیر به وجود آورده و حقیقتاً هنرها و صنایع کشمیر با ورود وی و همراهانش در آن سرزمین رونق گرفت و تا کنون شهرت و رونق اقتصادی این بخش بزرگ از هندوستان را تضمین کرده است. بافت پارچه های پشمی، ابریشمی و فرش های نفیس با رنگامیزی زیبا و متنوع و طرح‌های بدی و همچنین رنگ‌کاری روی چوب و کاغذ و کندکاری روی چوب از جمله این صنایع هستند. هنرها و صنایع یاد شده در طول قرون متوالی در کشمیر رایج شده و هنوز هم ادامه دارد. دقت در این صنایع و هنرها می تواند راهنمای محققان در یافتن چگونگی و علت روابط نزدیک میان ایران و سرزمین هندوستان و به ویژه کشمیر باشد. فرهنگ ایرانی همراه با این هنرها، حرفه‌ها و صنایع وارد سرزمین کشمیر شده است، به طوری که بسیاری از مشاغل موجود در کشمیر هنوز هم با نام‌های ایرانی رواج دارند، مانند کباب پزی، زرگری، کاغذ سازی، نمد سازی، زری دوزی، کوزگری و بسیار نام‌های دیگر. سلاطین کشمیر از توسعه این صنایع استقبال و حمایت کردند و در اقصا نقاط سرزمین خود آن را گسترش دادند. برای مثال سلطان زین العابدین هنرمندانی را از سمرقند که در آن روزگار جزء قلمرو ایران بود در زمینه صحافی، کاغذسازی، قالی بافی، جلدسازی، قلمدانسازی و حکاکی به سرینگر دعوت کرد و همچنین تعدادی از کشمیریان را به ایران اعزام کرد تا این مشاغل را به خوبی فرا بگیرند و به مملکت خود بازگردند. به این وسیله هنرها و صنایع کشمیر با هنرها و صنایع ایرانی تلفیق شد و زمینه مناسب برای گسترش و نفوذ فرهنگ ایرانی اسلامی در شمال هند فراهم گردید. بسیاری از محققان معتقدند که به همین دلیل است که صنعت شالبافی کشمیر با عنوانهای پشمینه و توس در سراسر جهان شهرت یافته است. میر سید علی همدانی در دومین سفر خود به کشمیر برای تبلیغ دین اسلام سفری کوتاه به لداخ داشت. وی از آنجا نوعی پشم که از موهای کوتاه چسبیده به بدن نوعی بز در لداخ به دست می آید با خود آورد و از این پشم شال بافت. این امر تحول شگرفی در کیفیت و لطافت شال کشمیری ایجاد کرد. این نوع شال هنوز هم از قیمتی ترین و با ارزش ترین انواع شال کشمیری است، زیرا بسیار نرم و گرم است و هرچه از عمر آن می گذرد زیباتر، شفافتر و ارزشمندتر می شود. این اقدام صنعت شال بافی کشمیر را وارد مرحله جدیدی نمود و در اقتصاد این سرزمین تا کنون نقش مثبت و مهمی را ایفا کرده است. بنابراین میر سید علی همدانی نه تنها برای مردم هند یک شخصیت روحانی است، بلکه هنرمند و صنعتگری است که توانست اقتصاد آن منطقه را متحول و شکوفا کند. به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق محققان تاریخ کشمیر از آن دارند که وقتی میر سید علی همدانی به کشمیر آمد دوره ورشکستگی اقتصادی این سرزمین به پایان رسید و نتیجه آن انقلابی بود در فکر، فرهنگ و زندگی اقتصادی مردم کشمیر. بر مبنای آنچه مورخان بیان کردند، در زمان ورود میر سید علی همدانی به کشمیر، تعداد 12,000 پیکر تراش به شغل بت‌سازی مشغول بودند و بسیاری از این افراد بت‌سازی را به عنوان حرفه و شغل پذیرفته بودند. با تلاش میر سید علی همدانی و همراهانش، سنگ تراشان بت‌ساز کشمیری با تراشیدن سنگ با خطوط زیبا و برجسته و استفاده از آنها در مقبره ها، مساجد، خانقاه ها و کاخ ها پرداختند و از این راه هنر معماری ایرانی اسلامی نیز در آن سرزمین کم کم شروع به بالیدن کرد. دوستان یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه، از همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید، شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هفته گذشته بحث اقلیت‌ها در عربستان سعودی را مطرح کردیم و تاریخچه حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و اسلام را بررسی کردیم. اما این هفته با وضعیت اقلیت‌های مذهبی در عربستان سعودی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. رعایت حقوق اقلیت‌ها و منع تبعیض نسبت به اونا از جمله مسائلی است که بویژه در سالهای اخیر مورد توجه و حمایت نهادهای بین‌المللی قرار گرفته. نظام حقوق اقلیت‌ها از یک سو در چارچوب نظام عام حقوق بشر قرار می‌گیرد و در این سیستم قابل مطالعه و بررسی است. اما از سوی دیگر وجوه تفاوت و تمایز میان نظام حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها وجود دارد و نحوی که نظام حقوق بشر واجد ماهیت مجزا و خاص است. ماده 1 کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از اقلیت‌های ملی می‌گوید حمایت از اقلیت‌های ملی و حقوق و آزادی‌های اشخاص متعلق به اقلیت‌ها بخش جدایی‌ناپذیر حمایت بین‌المللی از حقوق بشر است و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی قرار دارد. اصل منع تبعیض مانند پلی است که حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها را به هم متصل می‌کند. افراد متعلق به گروه‌های اقلیت از تمام حقوقی که برای انسان‌ها در قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی مقرر شده برخوردار خواهند شد. در این راستا دولت‌ها موظفند بهره‌مندی گروه‌های اقلیت از این حقوق را مانند اکثریت بدون هیچ تبعیضی فراهم آورند. مقدمه اعلامیه 18 دسامبر 1992 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد موسوم به اعلامیه اقلیت‌ها هم بر برابری حقوق مردان و زنان ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ تأکید کرده است. نادر ذوالعین حقوقدان ایرانی معتقد است تضمین برابری همه اعضای یک جامعه و عدم تبعیض میان آنها در مقابل قانون در متن اعلامیه به صورت تکلیفی اخلاقی برای دولت‌ها در نظر گرفته شده است. در بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد تأکید شده که 4 عامل تفاوت نژادی، جنسی، زبانی و مذهبی تمایزی برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان ایجاد نمی‌کند. در میان 4 مورد از علل تبعیض در برخورداری از حقوق بشر که منشور بدان اشاره دارد، 3 مورد نژاد، زبان و مذهب عمدتاً به گروه‌های اقلیت مربوط می‌شوند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و علل تبعیض بیشتری اشاره شده است. در بند اول ماده 2 این اعلامیه آمده است هر کس حق دارد بدون هیچ گونه تمایز و خصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. اما در عربستان سعودی علاوه بر اقلیت‌های بومی ساکن در عربستان سعودی بر اساس اعلام نهاد عمومی آمار عربستان سعودی در سال 2017 میلادی حدود 12 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند. هرچند دولت ریاض عملاً از ارائه آمار رسمی در مورد اقلیت‌ها به خصوص شیعیان خودداری می‌کند، اما تخمین زده می‌شود حدود 15% جمعیت عربستان سعودی را شیعیان تشکیل می‌دهند. تعداد بسیار اندکی از بومیان این کشور دارای مذهب یهودی و مسیحی هستند. از دیرباز در این کشور و غیر از شیعیان 3 قبیله بزرگ با سنت‌های متفاوت حضور داشته‌اند که عبارتند از نجدی‌ها، حجازیان و آسوری‌ها. نجدی‌ها در مرکز عربستان سعودی ساکنند. قوم سعودی یعنی قوم حاکم در این کشور برخواسته از قبیله نجدی‌ها هستند و قدرت را به طور کامل در دست دارند. حجازیان که اهالی مکه، مدینه و جده را شامل میشن و به اعتقاد آل سعود حجازی ها به دلیل اینکه باقی مانده زوار عتبات عالیات هستند، شایستگی پذیرش مسئولیت های دولتی را ندارن و به همین علت کمتر آنها را صاحب منصب در ادارات دولتی مییابیم. آسوری ها نیز اقلیتی خار انگاشته شده در عربستان سعودی هستند که بیشتر در مناطق کوهستانی جنوب غربی سکونت دارند. شیعیان که نسبت به اقلیت‌های دیگر دارای فراوانی بیشتر جمعیتند، طی 250 سال اخیر همواره مورد تبعیض بودند. 3 نوع تبعیض مذهبی، اقتصادی و سیاسی از سوی حکومت سعودی و وهابی‌ها علیه شیعیان در عربستان سعودی اعمال می‌شود. برجسته‌ترین تبعیضی که مایه اختلاف شده و طرفین در مقابل هم قرار داده، تبعیض مذهبی است. فواد ابراهیم در کتاب شیعیان عربستان سعودی می نویسد نظام سیاسی و علمای مذهبی عربستان سعودی حاضر نیستند اصل تنوع مذهبی را به رسمیت بشناسند. اونا شیعیان را به عنوان شهروندان درجه دو می بینند. عقاید شیعیان از جمله شفاعت و توسل را خرافه می شمارند. در نتیجه شیعیان در ساختن بناهای مذهبی مانند حسینیه، پوشیدن لباس خاص، به زبان آوردن پاره عبادات و اوراد و برگزاری مراسم مذهبی دچار محدودیت هایی هستند. تبعیض علیه شیعیان به طرد مذهبی اونا محدود نمی شود. به لحاظ جغرافیایی شیعیان جعفری بیشتر ساکن ولایت شرقی به ویژه در شهر قطیف و نیز احسا و دمام هستند. در مورد تبعیض در حوزه اقتصادی در قبال شیعیان عربستان سعودی، رابرت لاسی، مورخ و نویسنده کتاب مشهور درون پادشاهی، نوشته است اگر ولایت شرقی تحت حاکمیت حکام سعودی نبود، غنی ترین کشور حوزه خلیج فارس می شد و از همه کشورهای منطقه ثروتمندتر بود. با این وجود، با گزارش کمیته بین المللی حقوق بشر، ولایت شرقی یکی از محرومترین مناطق عربستان سعودی است. دولت در مقایسه با سایر مناطق در ولایت شرقی بسیار کند عمل کرده و در بخش‌های آموزش، پزشکی و راهسازی سرمایه گذاری مناسبی نمی کند. به طور مثال، اولین بیمارستان مدرن قطیف در ولایت شرقی در سال 1987 میلادی بنا شده است. با این توصیف موضوع فقط این نیست که شیعیان رافضی شمرده می شوند و مطابق فتوای علمای وهابی گوشت ذبح شده توسط شیعیان حرام عنوان می شود یا ازدواج با شیعیان کفر به شمار می آید. در کنار این نگرش ها دولت ریاض عملا مناطق شیعه نشین را در فقر و محرومیت نگه داشته است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در مورد حوزه سیاسی باید گفت که در عربستان سعودی شیعیان از تصدی مشاغل متوسط و عالی محرومند و نیروهای انتظامی، امنیتی و پلیس تماماً در اختیار وهابی هست. حتی در ولایت شرقی یا الشرقیه شیعیان به مشاغل مهم گمارده نمی شود. مدیریت دانشگاه ها، سفارتخانه ها و نهادهای مهم همگی در اختیار وهابی هست. شیعیان در ولایت الاحسا حتی از تصدی معاونت مدرسه ابتدایی هم محرومند. یگانه شرط ارتقا در چنین فضایی وفاداری به حکومت سعودی است. مهمترین وجه مشترک علمای وهابی و حکومت سعودی این است که شیعیان را غیر یا دیگر از خود می شمارند و هر گونه تلاش و تحرک آنها را نوعی توطئه و تمرد به حساب می آورند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در سال 2017 میلادی اعلام کرده است در سایه نظام قضایی عربستان سعودی، شهروندان شیعه در این کشور در مقایسه با دیگر اقلیت‌ها از حقوق برابر برخوردار نیستند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد تعصب ضد شیعه در نظام قضایی سعودی تحت کنترل تشکیلات مذهبی هم دیده می شود و اغلب برخوردی تبعیض‌آمیز با شیعیان دارد یا به طور خودسرانه آیین‌های مذهبی شیعیان را جرم می پندارد. تبعیض‌های انجام گرفته علیه شیعیان و سایر اقلیت‌های مذهبی در عربستان سعودی برخلاف اصل منع تبعیض در حقوق بین الملل می باشد. این تبعیض‌ها مغایر با بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد به عنوان نخستین سند عام جهانی است که بر ممنوعیت تبعیض در برخورداری از حقوق بشر تأکید کرده. همچنین اقدامات تبعیض‌آمیز مسئولان عربستان سعودی علیه شیعیان مغایر با ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی سال 1966 میلادی و بند اول ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که بر اصل منع تبعیض در برخورداری همگان از حقوق مندرج در این اسناد تأکید کرده اند که برای همه کشورها الزام آور هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در بررسی دوره‌ای جهانی خود از عربستان سعودی مسئله تبعیض را یکی از موضوعات مطرح شده در گزارش‌های خود اعلام کرده است. در یکی از بندهای بررسی دوره‌ای جهانی عربستان سعودی در سال 2009 میلادی، دولت‌های عضو شورا به این کشور توصیه کرده‌اند که عدم تبعیض بر مبنای اعتقادات، قومیت و جنسیت و همچنین عدم تبعیض در مورد کارگران خارجی را تضمین کند. همچنین این شورا در بررسی دوره‌ای خود در سال 2013 میلادی در بند 3 گزارش خود که به عدم تبعیض و خشونت خانگی اختصاص یافته به عربستان سعودی حمایت از حقوق بشر برای همه افراد بدون تبعیض به دلیل دین یا آداب و رسوم و جنسیت و عدم تبعیض آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور را توصیه می کند. اما حکام عربستان سعودی پایبندی به هیچ یک از مواد قانونی از خود نشان ندادند و عملاً به صورت آشکار تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را ادامه می‌دهند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمی‌نویسم.
به نام خدا. ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومایه روزگار مبر، کز نی بوریا شکر نخوری. سلام گرم ما را پذیرا باشید. فصل دیگری از برنامه پند پیران را در محضرتان می گشاییم. منبع الهام حکایات برنامه های پند پیران، دو کتاب خوب و شیرین گلستان و جوامع الحکایات شعرای بزرگ همچون سعدی و اوفیست. زحمت تهیه این تمثیلی های زیبا را هم گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشیده که ما پیشکشتان می کنیم. منتظرتان نمی مانیم و با یک دیگر می شنویم حکایت رفیق شفیق را.
کاش می شد با سلیم بگوییم
با که... سلیم بگوییم که چه
هیچ من که سخنی نگفتم.
نباید هم بگویی. آیا سلیم رفیق شفیق ما نیست؟
هست.
آیا پیوسته با ما بر سر مهر و وفا نیست؟
چنین است.
چند بار بر سفره کرمش نشسته جلیل؟
بی شما
چند بار آشفته بودی، با تو هم سخن شده، درمانده بودی، یاریت کرده، در عذاب بودی، تو را به امان رسانده.
بیشمار که این صفت دوستان است.
مرحبا. آری، این صفت دوستان است و رسم دوستی نباشد که چون رفیق شفیق دیبی داشت آن را به رویش آوری و رنجش سازی.
میدانم و به یقین نیز چنین نکردم. تنها با خود اندیشیدم که ای کاش کسی به او میگفت.
چه کدام کلام؟ با که میگفت دوستان؟
اینجا هستی سلیم رفیق شفیق؟ دوست عزیز، اینجا چه میکنی؟
همین نزدیکی به کنار رودی نشسته بودم و چون همیشه آواز سر داده بودم که گرسنگی بر جانم افتاد، برخواستم تا به خانه روم و لقمه نانی در دهانم بگذارم که شما را دیدم. از چه هنگام اینجایید؟
دیر هنگام نیست. و تو؟ از چه هنگام اینجایی ساده ای؟ هیچ صدای قدم هایت را که نزدیک می شد نشنیدم.
همکنون رسیدم و شما را خواندم.
خدا را سپاس.
خدا را سپاس که چه؟ که به اینجا آمدم یا این که تو را خواندم؟
خدا را سپاس که اینجایی. واقع امر این است که ما از این راه می گذشتیم که به اینجا رسیدیم. پس صوت داوودی تو شنیدیم که چون همیشه خوش می خواندی و روی بلبلان سیاه و حالشان پرچرم می ساختی. پای رفتن ما نماند، ایستادیم که صدای آوازت بشنویم. مگر نه جلیل؟
آری پیداست که چنین است.
خدایتان خیر داد. پس از چه پیش نیامدی؟
از چه پیش نرفتیم احمد؟
از این که ترسیدیم مبادا پیش آییم و خلوت تو از میان برود و آن حال خوشی که داشتی پایان یابد.
رفیقان جانی من، شما هرگاه دوست بدارید من برای تا نغمه ساز خواهم کرد. شما دوستان جان منید. از بهر شما نخوانم، از برای چه کسی بخوانم؟
سپاس از تو سلیم.
ما به این دوستی مفتخریم.
اینک میخواهم که شما را مژده ای دهم.
مژده؟
آره.
چیست؟
به حکم دوستی گرسنگی به کناری میگذارم و همینک و همینجا قصیده ای از برایتان آواز خواهم خواند.
نه، مقصودم این است که نه، این بیش از آن چیزی است که ما را توقع هست. نباید که این دوستی سبب آزار تو باشد. ما صبوری میکنیم تا باری دیگر که رفیق هنجر بلبل ما آواز سر داد، آنگاه حظ میبریم. ها جلیل؟
آری. دندان بر جگر میگذاریم و صبوری میکنیم.
این که شما به رسم رفاقت چه میکنید یک سخن است، اما آن چه من به رسم محبت میکنم سخنی دیگر است. بنشینید که همینک و همینجا آواز در من زاده میشود.
Oh, میشنوی احمد؟
به گمانم چیزی در گوشم ترک برداشته. سر که میچرخانم چنان است که گویا مشکی از آب از جبین به سوی پس سر میرود و میآید.
میخوای نزد عطار شویم و چیزی از برای دوای درد سر و گوش بخواهیم؟
آری نیکوس، برویم.
برویم
برویم.
جلیل و احمد، یاران و همنشینان جناب سلیم خوش آواز.
زبان به دهان بگیر رافه.
شما را سلام گفتم. مسلمان نیستید مگر؟ در قاموس شما سلام را جوابی نیست؟
بعد درود و سلام بر تو باد رافه. ها؟ حال سخن پایان ده و به راه خیش رو.
اچه باز با سلیم هم نشین شده اید و از آواز ناخوشش چیزی در سرتان در دوران است؟
رافه، یک بار پیش از این با تو گفتم، دیگر بار نیز میگویم، تو را اگر صدای سلیم خوش نمی آید به راه دیگر برو و چیزی دیگر شنو.
به خدا سوگند که میخواهم، اما چندیست در این دیار از هر راه که می روی آواز ناخوش چون کلاغان سلیم می آید.
رافه!
همین از دیگر، مگر نه؟ پارتو هرچه هم چشم درانی و فریاد برآوری که نافه رافه، لیک این حقیقت دیگر نخواهد شد. و هر کجا که می روی آبایی از اوست، هر جا که می رسد نغمه ناساز ساز می کند و جان ما با رنج انباز می کند. شما که رفیقان اوید با سلیم بگویید چه صدای ناخوشی دارد. شاید این کار فرو گذارد و جمعی را آسوده دارد.
احمد، پاسخش نمیگویی؟
میگویم. گوش دار، این بار میگویم سخن آخر است و دیگر تکرار نخواهم کرد.
خب؟
مردمان این دیار جملگی سلیم را دوست می‌دارند که تا حال با کسی بد نکرده و جز لطف از او ندیدند. ما نیز چنینیم. پس اگر باد به گوشمان رساند که به این یاوه‌ها دلش را رنج کرده، خاطر سلیم مکدر کرده ای، با تو چنان کنیم که از صبح به شب رسد و شب به صبح، و تو در توبه باشی که کاش چنین نشده بودم.
تهدیدم میکنید؟
آری، اگر شایسته بدانین این نیز میکنیم.
باشد، پس بگرد تا بگردیم.
باشد، بگرد تا بگردیم.
سلیم،
دیرگاه شب اینجا و در این گذر چی میکنی رافه؟
بر سر راحت ایستادم تا تو را حقیقتی بگویم.
باشد، میشنوم. میخواهی با من به سرایم بیایی؟
نه، همینجا نیکست.
رفیق شفیق، سلیم جان، تو اینجا چه میکنی؟
چه شده؟ ما که دمی پیش در کنار هم بودیم. فلحال هم به خانه میروم. البته پیش از آن کمی با رافه سخن خواهم گفت.
البته اگر احمد امان دهد.
نه
نه،
مقصودم آن است که اکنون نه، اکنون دیرگاه است. پس ناگاه دردی در جان جلیل افتاد که باید نزد او رویم.
کدام درد؟ او که تادمی پیش به صحت و سلامت بود.
ناگاه بیمار شد. بیا برویم. بیا 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 برویم.
بگذار درد جلیل با تو بگویم. او را بیم این است که من حقیقتی را با تو بگویم.
جهان ببرد رافه.
نه، دمی بمان احمد. این مرد روزی پیش هم خواست تا سخنی با من بگوید که جلیل رخصت نداد. از کدام حقیقت میگویی رافه؟
رافه،
از اینکه آنچه گمان میکنی باطل است. تو را آواز خوش نیست که هیچ. چنان بداوایی که چون نغمه ساز میکنی وحوش پراکنده میشود و پرندگان از آن حوالی میکوچند و مردمان انگشت در گوش میبرند. اما تنها چون نیکمردی و پاکیزه خوی کس با تو سخنی نمیگوید سلیم، و نه تا به حال صد باره تو را میگفتند آواز مخان و لب فرو بند.
نفرین بر تو و دل سیاحت رافی، به خدا سوگند آنچه کردی بی کیفر نخواهد ماند. سلیم، سلیم، سلیم جان، سخنان این سیاه دل را ناشنیده بگیر. گزافه میگوید، بیهوده میگوید. اما
تنها دمی سکوت کن.
حقیقت را با تو گفتم، میخوایی چه کنی؟
به پیشانیش بوسه زدی سلیم؟ در آن حال که او تو را چنین تلخ گفت؟
او مرا بر عیب خود واقف کرد. رافه، تو مرا بر عیب خود واقف کردی، در آن حال که دوستانم از تیر لطف آواز ناخوشم بر من مبارک می نمایندند.
گوش دار سلیم، من
بگذار سخنم به اتمام برسد. تو مرا نیک مرد خواندی، در آن حال که دوستم نداری، و مرا بد آواز خواندی، در آن حال که از من تو را نه شری رسد نه خیری. به خدا توبه می کنم و از این پس هیچ نخواهم خواند.
سلیم
دوست نازنین، رنج مشو. کاش دشمنان بیباک بسیار باشند تا مردمان بر عیب خیش آگاه شوند.
از این که با ما بودید کمال امتنان را داریم. خدا همیشه برای زندگیتان لحظات خوش را هدیه داشته باشد. تا فرصت و مجال دیگر که سلام و علیکی تقدیم کنیم، الله جل جلاله پشت و پناهتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. دست کم 15 نفر بر اثر جدیدترین درگیری ها بین نیروهای اردوی افغانستان و اعضای گروه طالبان و انفجارهای تروریستی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان امنیتی ولایت دایکندی افغانستان اعلام کردند 3 نظامی افغان در حمله امروز اعضای گروه طالبان به ولسوالی کجران این ولایت کشته و 1 نظامی دیگر هم زخم برداشتند. در همین حال به گفته اعضای شورای ولایتی بادغیس افغانستان، 2 نیروی پلیس امروز بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی مقر این ولایت کشته شدند و 1 پلیس هم زخم برداشت. وزارت دفاع افغانستان هم از کشته شدن 7 عضو طالبان در درگیری با نظامیان افغان در ولایت فاریاب و اروزگان خبر داد. همزمان وزارت داخلی افغانستان هم از کشته شدن 2 بمبگذار بر اثر انفجار زودهنگام ماین دستساز خودشان در 1 خانه مسکونی در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان خبر داد. پیش از این شورای ولایتی بدخشان اعلام کرد که گل میرزا، فرمانده نیروهای خیزش مردمی وابسته به دولت افغانستان، هم در ولسوالی آرگوی بدخشان در حمله اعضای گروه طالبان کشته شد و 2 نیروی خیزش مردمی دیگر هم زخم برداشتند. عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان سیاست‌های خارجی آمریکا را با روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری جدید این کشور در قبال افغانستان غیر قابل تغییر دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مولوی عطاءالله لودین با اشاره به روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت که نمی‌توان انتظار داشت که جو بایدن بتواند در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان تغییر ویژه و یا عمده‌ای ایجاد کند. عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان افزود تجربه نشان داده است که با تغییر رؤسای جمهوری آمریکا هیچ تغییری در سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان به وجود نیامده است. رئیس جمهوری افغانستان در صدر هیئتی به منظور رسیدگی به وضعیت امنیتی و عمومی شهر هرات وارد این شهر شد. جزئیات را از محمدی همکارم بشنوید.
صبح امروز محمد اشرف خانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی وارد ولایت هرات شد. این سفر روز گذشته اعلام شده بود و صبح امروز رئیس جمهور در رأس هیئتی که شامل معاون اول رئیس جمهور و همچنان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هست به هرات آمد. مقام های امنیتی و محلی در ولایت هرات تدابیر امنیتی ویژه را به منظور پذیرایی از رئیس جمهور روی دست گرفتند. والی هرات به میدان هوایی رفت و از رئیس جمهور استقبال کرد. رئیس جمهور در اندک زمان معینی به قلعه‌ای 207 ظفر در غرب افغانستان رفت و در آنجا با مقام های ارشد نظامی و امنیتی از جمله پلیس، اردو، امنیت ملی و همچنین حفاظت عامه دیدار کرد. این دیدارها اگرچه پشت درهای بسته صورت گرفته و تاکنون زیادی از این دیدارها منتشر نشده، گفته می شود که رئیس جمهور افغانستان از نیروهای امنیتی به شدت حمایت کرده و آنها را ترغیب کرده است که به خاطر تامین امنیت شهروندان افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. رئیس جمهور پس از آن در سفری کوتاه از طریق هلیکوپتر به منطقه در مرکز شهر هرات سفر کرد. در آنجا به دفتر والی هرات رفت، جایی که قرار است با نماینده های مختلف مردم و اقشار مختلف مردم دید و بازدیدهای داشته باشد. اگرچه گفته شده است که سفر رئیس جمهور غنی به ولایت هرات به منظور نامگذاری میدان هوایی هرات به نام حضرت خواجه احداری و همچنان اشتراک در مراسم صدومین سالگشت روزنامه اتفاق اسلام است، اما بیشترین تمرکز ایشان به خاطر تامین امنیت و همچنان تدابیر بهتر امنیتی به منظور هرچه بهتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت هرات خوانده شده است. ماهاست که شهروندان ولایت هرات در اعتراض به ناامنی‌هایی که صورت می‌گیرد، مقام‌های محلی و امنیتی را عامل اصلی بدتر شدن وضعیت امنیتی می‌دانند و از جمهور می‌خواهند که به وضعیت هرات رسیدگی جدی صورت بگیرد. ظهر امروز قرار شد که معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در جلسه با حضور خبرنگاران جزئیات سفر آقای غنی را تشریح کند. اما این جلسه از سوی خبرنگاران به دلیل اینکه رئیس جمهور به آنان اهمیتی قائل نشده و در جلساتی که با مردم و مسئولان محلی در ولایت هرات دارد به خبرنگاران جایگاه اختصاص داده نشده، تحریم شده است. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر از فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. ادامه خبرها. شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال افزایش است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت صحت عامه افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 80 نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان به 54483 نفر افزایش یافته است. همچنین در 24 ساعت گذشته 7 نفر دیگر در افغانستان بر اثر ویروس کرونا جان باختند که شمار کل جان باختگان به 2370 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان با مردم این کشور توصیه کرد همه تدابیر بهداشتی از جمله ماسک زدن را به صورت جدی رعایت کنند، زیرا احتمال شیوع موج سوم و نوع جهش یافته ویروس کرونا وجود دارد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد انفجارهای تروریستی در پایتخت عراق را که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان بیگناه عراقی شد محکوم کرد. میدان عطاران در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق ظهر امروز پنجشنبه شاهد دو انفجار بود که بر اساس آمار مدیریت دفاع شهری عراق در جریان آن 28 نفر جان باخته و 73 نفر هم زخمی شدند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این جنایت تروریستی برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد. در این بیانیه همچنین با اعلام حمایت از اقدامات دولت و دستگاه‌های امنیتی عراق تأکید شده است. جمهوری اسلامی ایران همانند همیشه بر حمایت و پشتیبانی از دولت و ملت عراق تأکید می‌کند و آماده هر گونه کمک احتمالی است. جو بایدن بلافاصله پس از برگزاری مراسم تحلیف اولین دستورات اجرایی خود را امضا کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین روز کاری خود با هدف باطل کردن اقدامات دونالد ترامپ 17 دستور اجرایی امضا کرد. لغو ممنوعیت مسافرت و مهاجرت اتباع کشورهای مسلمان، بازگشت به توافق آبو هوایی پاریس، اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پایان وضعیت اضطراری در مرز آمریکا مکزیک بخشی از دستورات بایدن بود. و زمین لرزه‌ای با بزرگی 4.5 درجه در امواج درونی زمین ریشتر ولایت ازمیر در غرب ترکیه را لرزاند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام مرکز مقابله با بلاهای طبیعی ترکیه آفاد، این زلزله امروز پنجشنبه ساعت 2:37 بامداد به وقت محلی در دریای اژه نقطه مقابل شهر حصار از توابع ولایت ازمیر روی داد. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شب آرام و خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنن، این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب هر یه موردی به آزمایش انسانی رسید و موفق بود، سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره با سبعت میدونن. وقتی این سانتریفیوژ های هسته‌ای رو جوان های ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم آوردم و اشاره کردم، چند نفر از این بزرگان علمی به من نامه نوشتن که آقا شما گول اینا رو نبادا بخوری، اینا نمیتونن همچی کاری بکنن. انکار میکردن، میگودن نمیشه، ولی خب دیدید چی شد و کجا رسید. این همین قضیه در مورد سلولهای بنیادی بود. وقتی مرحوم کاظمی و این جوانان عزیزی که به حمدالله امروز هم هستن توانستن سلولهای بنیادی رو که یک کار بسیار بزرگ در مسائل زیستی انسانی است، این را انجام بدن، یه عده‌ای باز همون وقت به ما پیغام میدادن یا نامه مینوشتن، رو نامش یادم نیست، که خیلی باور نکنید. یه بعضی آمدن اینجا به خود من گفتن، گفتن آقا خیلی اینا رو باور نکنید، خیلی اینا قابل قبول نیست. نه، قابل قبول بود و باورم کردیم و اون وقت درست بود. بعد از اونم 10 برابر پیشرفت کرد. الان هم همینجور تست انسانی شد و این واکسن رو درست کردن. انشالله بهترش و کاملترش رو هم درست خواهند کرد و روز به روز یعنی کاملتر خواهد شد. تا الان موفق بوده، بعد از این هم انشالله موفق خواهد بود. و اینها این نکته اول که این مایه افتخار من از همه دستاندرکاران، از وزارت بهداشت و دیگران که دستاندرکار تولید واکسن بودن تشکر میکنم. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن. اینها اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخانه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم در باب کرونا این که مراقبت های مردمی باید ادامه پیدا کنه، اما حالا یه مقداری نسبت به قبل کمتر شده. مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و نه نخیر، مراقبت ها رو ادامه بدن. مسئولین کشور هم که در زمینه این کار مسئولیت دارن وظایفشون رو دنبال کنن. و نکته چهارم در باب کرونا این که بعضی از افراد تجربه های خوبی در این زمینه انجام دادن، دارویی درست کردن، این دارو رو یه جایی امتحان کردن زیر نظر مسئولین و تصدیق شده، تأیید شده که این دارو مؤثره، با اینا مخالفت نشه. این کارهایی که اطراف و اکناف کسان زیادی هستند که ممکنه یک کار جدید بکنن، نه اینکه حالا هر ادعایی رو قبول کنن، نه، اما همون کارهایی رو که ادعا میشه اینا رو مورد مداقه قرار بدن.
تشکر، سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. اگر به ساعت نگاهی بیاندازین و لحظات پایانی نشرات رادیو دری رسیدیم. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی 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 بی دوبار من مور دوبار گرد، جوانی بی دوبار من مور دوبار گرد، ز تنهایی دلم پج مور دوبار گرد، ز تنهایی دلم پج مور دوبار گرد. جوانی جوانی که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی کوچی، اما اور بال بالی شانیو باشد. جوانی 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 بی
گل دارم که لیلا نامو دارد، گل دارم که لیلا نامو دارد، سفیدی با گل بادامو دارد، سفیدی با گل بادامو دارد، سفیدی اش را طلب کردم، سفیدی اش را طلب کردم، نمیشه چطور بیا فردلی بیلم دارد. جوانی جوانی بی تو من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد، جوانی بی تو من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد. اگر عاشق نیم گفتار مسیح، اگر عاشق نیم گفتار مسیح، به قانون ناله ها ازدار مسیح، به قانون ناله ها ازدار مسیح، اگر عاشق نیم با دلبر خود، سر شب تا سحر بیدار مسیح. جوانی 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 بی تو من مرد برگرد، جوانی بی تو من مرد برگرد، ز تنهایی دلم